الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوعی که بنا هست درباره آن بحث کنیم نقش عقل و جایگاه عقل در فهم قرآن کریم و معانی قرآن است. در بحث‌های قبلی به عنوان مقدمه برای این بحث راجع به این که قرآن فهم پذیر است و اینکه منابعی برای فهم قرآن وجود دارد که یکی از آنها هم عقل است صحبت کردیم، اما در خصوص این موضوع و این مسئله در کتاب‌هایی که محققین و صاحب نظران در باب تفسیر قرآن یا علوم قرآن اثر می‌کنند است که به نظرم جای خالی برای کار کردن و پژوهش دارد که عقل چه نقشی و چه جایگاهی در فهم قرآن کریم دارد. مرحوم علامه طباطبایی، من ندیدم که یک جایی به این مسئله پرداخته باشد که اگر ایشون می پرداخت قطعا خیلی قابل استفاده می بود مثل همه بحث هاشون، اما نه در مقدمه المیزان که خب مقدمه خیلی علمی و مهمی است برای المیزان نوشتن، به این مسئله نه اونجا پرداختن و نه جاهای دیگری تا اونجایی که حقیر با المیزان انس دارم ندیدم که یک جای معینی ایشان این مسئله را مطرح کرده باشند و به صورت مستقل به بررسی آن پرداخته باشد. اما خب البته در تفسیرشان می شود به نظریشون درباره نقش عقل و جایگاه عقل در تفسیر قرآن رسید به دست آورد که حالا انشاءالله در خلال مباحث بیان می کنیم. راجع به ایشان در کتاب‌های دیگرشون هم مثلا قرآن در اسلام یا شیعه در اسلام آثار دیگرشون هم در این باب به طور خاص بحثی بنده ندیدم، اما البته اونجایی که روش‌های تفکر دینی را یا معرفت دینی را بیان فرمودند چند جا همین را گفتن، هم در شیعه در اسلام هم در جاهای دیگر، اونجا فرمودن که ما به طور کلی از نظر قرآن کریم که منبع اساسی دین اسلام است سه شیوه فهم و معرفت دینی داریم یا سه ابزار و سه طریق برای معرفت دینی ما داریم که یکی ظواهر کتاب و سنت است، یکی عقل و تفکر عقلی است و سوم راه تزکیه و تصفیه نفس و به اصطلاح همون حالت شهود دریافت حضوری علم شهودی. این را ایشون دارن هم در کتاب شیعه در اسلام، ملاحظه فرموده باشید اونجا دارن، در المیزان هم در جلد پنجم همون بحثی که دیروز عرض کردم ملاحظه بفرمایید اونجا هم این را دارن، جاهای مختلفی دارن در اون بحثای شیعه با اون گفتگوهایی که با آقای کربن و دیگران داشتن همه جا این را دارن. حالا ممکنه ما از این قاعده کلی ایشان بهره بگیریم و بگوییم که عقل و تفکر عقلی از نظر علامه یکی از طرق فهم دین و معرفت دینی است. اون وقت یکی از منابع فهم دینم قرآن است. بنابراین ایشان برای عقل به عنوان یک طریق معرفت در مورد فهم قرآن کریم هم نقش اساسی قائل هستند. یعنی به این شما معتقدن، از اینجا هم میتونیم ما این را استفاده کنیم. و عرض کردم عملا ایشان در از عقل بهره خیلی کافی و شافی گرفته است که بعدا بیان خواهیم کرد. راجع به علامه، مرحوم آیت الله عظمای خویی هم دو جا تعبیری دارند که من عبارتشون رو یادداشت کردم در کتاب البیان، یکی در صفحه می فرماید و سیجد القارئ انی لا احید فی تفسیر هذا عن ظواهر الکتاب و محکماته و ما ثبت بالتواتر او به طرق صحیح من الاثار الوارده عن اهل بیت الاسمه من ذریه الرسول صلی الله علیه و آله و مستقل به العقل و مستقل به العقل الفطری الصحیح الذي جعله الله حجه باطنه كما جعل نبيه و اهل بيته المعصومين عليهم السلام حجه ظاهره. این را در صفحه 13 فرمودن. خب معناش واضحه، میفرماید که قاری این کتاب خواهد یافت که من در این تفسیرم از سه طریق عدول نخواهم کرد. یکی ظواهر کتاب قرآن مجید، محکمات کتاب است، میشه قرآن. دوم اون که به تواتر یا به طریق معتبر و صحیح از روایات پیغمبر و اهل بیت به ما رسیده است که میشود سنت، اصطلاحا کتاب سنت. و سوم اون که عقل فطری صحیح به آن حکم میکند چون حجت باطن الهی است. در اواخر این کتاب البیان هم یه جایی به نام مدارک و تفسیر یه بحثی دارن، فصلی را گشودن به نام مدارک و تفسیر. مدارک یعنی همون منابع. اونجا هم فرموده است لا بد للمفسر من ان یتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح. یک، مفسر باید از ظواهر قرآن که انسانی که به زبان عربی صحیح آشناست میفهمد باید تبعیت کند. فقط بینا لکه حجیت از ظواهر. این یکی. او یتبع ما حکم به العقل الفطری و صحیح. باز اینجا این داره. فانه حجت من الداخل کما ان النبی حجت من الخارج. او یتبع ما ثبت عن المعصومین علیهم السلام فانهم المراجع فی الدین والذین اوصى النبی صلی الله علیه وسلم به وجوب تمسک بهم. آن ثقلین را اشاره می فرماید. صفحه 397 در کتاب البیان. این هم فرمایش ایشان. خب بالاخره معلوم شد که از نظر مرحوم آیت الله عظمای خویی عقل در کنار قرآن و سنت یکی از طرق یا یکی از مدارک و منابع تفسیر. البته ایشان قید آورده است هر دو مورد عقل را به عقل فطری و صحیح. اگر این قید همشد احترازی باشد، معنیش این است که اون چه که از نظر ایشان اعتبار دارد در تفسیر قرآن عقل فطری است، یعنی عقلی که در باب بدیهیات حکم میکنه. فطریات یعنی هم بدیهیات. عقل فطری یعنی اونی که همه انسانها بالفطره از اون برخوردارن و درک میکنن، ادراکات فطری همگانی. اگر این رو ما غیر احترازی بگیریم، عقل فطری در مقابل عقل کسبی، عقل اکتسابی. خاطرش نکتم هست اوائل این بحث که مطرح کردیم اوائل سال راجع به عقل و معانی عقل و کاربردهای عقل که توضیحات عرض کردیم، که این شد که العقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مسموع، عقل فطری و عقل اکتسابی. این حد می فرمایید، این مقدار از فرمایششون استفاده می شود. حالا آیا عقلیات اکتسابی و استدلالی، مثلا اون نظریه های عقلی که فیلسوفان یا متکلمان در حوزه مباحث فلسفی به آنها میرسند، با استدلال به آنها میرسند، آیا آنها هم حجیت و اعتبار دارد در تفسیر قرآن یا نه؟ قدر مسلم این است که اون چه که از بدیهیات است یا حالا قریب به بدیهیاته و همگانیست یا تقریبا همگانیست، یه مورد اختلاف نیست که مشارب و مبانی مختلف در آن تأثیر گذار باشد. به نظر میاد که از دیدگاه مرحوم عبدالله خویی این مقدار از عقل در کنار کتاب و سنت به عنوان منبع، به عنوان مدرک برای فهم قرآن قابل استناده. مثلا فرض کنیم که این که اصل تناقض به عنوان مثلا می شود امری واحد در زمان واحد مکان واحد هم باشه هم نباشه از بدیهیات. اصل علیت مثلا اینه که هر پدیده‌ای موجود ممکنه یا حادثی علت میخواد، این مثلا از بدیهیات عمومی است، همه میفهمند. حالا مثلا تسلسل محال است، امتناع تسلسل، این درسته که از بدیهیات مثل اونها نیست، اما از اصول عقلی یا یافته های عقلی برهانی است که مخالفی به اون شکل نداره. داره، نه اینکه اصلا نداره ها، اما لااقل در بین متکلمین و فیلسوفان الهی پذیرفته شده است، درباره این چون و چرایی ندارن، ولی ها در ادلهش بحث دارن، از راه های مختلف، برهان های مختلفی اووردن، اما در اصل مسئله مورد اتفاقه. اما حالا مثلا فرض کنیم که فائده ی الواحد، مثلا الواحد و لا یذکر منه الا الواحد، مثلا خب این مورد اختلافه، گرچه اونهایی که به این قاعده معتقدن به عنوان یک قاعده فلسفی خب برهان میارن، اما در درون متفکرین الهی جمع کثیری هم اینا قبول ندارن، قاعده را معتقد نیستن. حالا آیا مثلا در مثل این قاعده الواحد کسی میتواند با استناد به این قاعده و این درک عقلی که به خودش رو اعتقاد داره قرآن رو تفسیر کنه یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که حالا اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، خب در فلسفه اسلامی صدرائیان به این معتقدند، غیر صدرائی پیروانشون. حالا آیا می شود بر اساس این اصل عقلی فلسفی برهانی که اینها معتقد هستند آیات را آدم برخورد میکنه تفسیر کنه یا نمیکنه؟ این از فرمایش ایشان دیگه اینا در نمیاد که بگوییم که بله ایشان وقتی میگوید عقل همه این شاخه های عقل را بیان میکنه، باز نکردن و عقل فطری قدر متیقنش بدیهیاته که همگانه، چون میدونید فطریات همگانی هستن. یکی از شاخص های این که فلان یافته فطریست یا نه همینه که همگانی باشه، یعنی وقتی که یکی یافته فهمی، درکی، عملی، احساسی اگر همگانی شد آیت و نشانه اینه که این فطریست، یعنی ریشه بله خب ببینید عقل، باز اگر خاطرتون باشه در معنایی که برای عقل گفته شد خود راغب و دیگران هم داشتن، گفتن که عقل گاهی اطلاق می شود به آن قوه‌ای که به واسطه آن ادراکات حاصل می شود، گاهی به خود ادراکاتی که از آن قوه به دست می آید گفته می شود. این که می گوییم بله از می کنم، یعنی کلمه عقل بر اونها اطلاق شده، به اونم عقل می گویم، یعنی ادراکاتی که از عقل به دست میاد به اینا عقل گفته میشه. اصلا خود کلمه العقل تعبیر راغب را که خوانده این بود که یطلق علی قوت مهیأت لاکتساب مثلا علوم، گفتی وقت اطلاق میشود عقل به این، و گاهی اطلاق میشود بر ادراکات مکتسبه به هذه القوه. این تصریح راغب بود. علامه طباطبایی هم که عبارت شما وقت نقل کردیم همون زمانی که این بحث رو میکردیم، ایشون اصلا به قوه معتقد نیست که ما یک قوهی داشته باشیم که کارش ادراک مثلا کلیاته، همونطوری که ما یک قوهی داریم به قوه خیال یا قوای حسیه داریم، اینها ایشون معتقد به این نیست، چون میفهمند که مراد از عقل یا قلب در قرآن همون نفس است، نفس ناطقه، و این نفس ناطقه مدرک است حقایق را، منتها جزئیات را با این قوای حسیه میفهمد، جزئیات حسیه را یا معانی جزئیه را مثلا با قوه وهم میفهمد، اما خود نفس و خود قلب منهای این مراتب نازلش که به قوا مربوط میشه مدرک الکلیاته. اینم بیان ایشان. لذا اون مقداری که حالا بالاخره ما در بحثمون داریم مقصودمون را خود قوه یا خود نفس نیست، اون ادراکاتی است که یسمى عقلا. حالا اینها فطریات است یا بدیهیات است یا اکتسابیات. عرضم اینه که اینا مهمه، اینه باید تنقیح بشه که وقتی که میگوییم عقل و فهم قرآن مرادمون چیه، نیتا این بازکاوی نکنیم روشن نشه چون مغالطه میشه آدم. اما عقل اونجا نفسه دیگه، اون قوای عقل دیگه. با چه چیز؟ خب این ها نفس و فی وحدتهی کل القوا دیگه، یعنی فعلیت یعنی تدریجیه دیگه، یعنی انسان از اول عمرش تا آخر عمرش در حال کسب العقل است. نه قوه است، قوه نیست، یعنی قوه حالا باشه یا نباشه من هم علامه فهمد نیست، قوه خب نوعا معتقدن هست، ما خیلی تو بحث ما دخالتی نداره که قوهی باشه یا نباشه، سخن در این هستش که اگر قوهی باشه یا فرض کنیم نباشه، نفس ناطقه یا بدون اون قوه یا با اون قوه خاص که میشه میگن قوه عادل فرق نمیکنه، این نفس ناطقه در مسیر و در طریق کسب عقلیات، یعنی این داره مثلا از در عقلی رشد میکنه تدریجی الحصوله، اون وقت به مرور زمان این کسب عقل هرچی بکنه به همون مقدار رشد عقلی پیدا میکنه. حالا این عقل نظری ممکنه باشه، عقل عملی باشه، البته اینا شقوقی داره دیگه در هر دو حوزه. اینا میگن عقل کسبی. که حالا عقلیات بدیهیه و فطریه یعنی چه؟ یعنی همون چیزهایی که به اصطلاحشون هم که تعبیر میفرماین العقل الفطری و السقیم الذي جعله الله حجة باطنة، یعنی همون یافته های عقلی صحیحی که اون درک ها و اون یافته ها خداوند متعال اونها حجت میدانه، یعنی اون معرفت های فطری و عقلی که حجت میدانه. اما حالا معرفت هایی که فطری نیست، عقلیاتی که فطری نیست، اینا چطور؟ استدلالیه. از خیلیم دوباره این استدلالیات دو حالت داره، گاهی استدلالیات تقریبا اجماعی مورد وفاق لاقل الهیین دیگه درباره اینا وفاق دارن، یه وقت نه عقلیات خلافیه است، خلافی است، حالا وقتی عقل و عقلیات یا ادراکات عقلیه در تفسیر و فهم قرآن اعتبار دارد، همه اینها هست. از میکنم از عبارت ایشان که میفهمد العقل الفطری و سلیم، نهایتا ما اون دوم هم استفاده کنیم، یعنی بگوییم که فطریات و قریب فطریاتی که بالاخره مورد تسالم اهل عقل به خصوص الهیین هست. اما دیگه اختلافیات چطور؟ یعنی مثل قاعده الواحد، کسانی که به اون قاعده معتقدن آیا مجازن که بر اساس این فهم عقلیشان به آیات قرآن که برخورد میکنن اونجا تفسیر کنن؟ کسی که مثلا فرض فرمایید که به تجرد نفس قائله، یک قائل نیست، آیا بر این مبنای عقلی خودش میتونه آیات را تفسیر کنه یا نمیتونه؟ مثلا ببینیم چطوره، این حکمش چیه؟ از این فرمایش ایشان استفاده نمیشه اینها، اگر نگوییم انصراف دارد که میگه فطری، به نظر میاد که اونها شامل نمیشه. اینم بس بنابراین بیان مرحوم آیت الله خویی در این باره، علاوه از این اعاظم و صاحب نظران. قدمای ما که خیلی به این بحث نپرداختن، سعادا مصفحه به مجموع بیان دیگران که بشه چیزی به طور خاص استفاده کرد، گرچه منهجشان نشان میدهد، این تفسیرشان نشان میدهد که از عقل بهره گرفتن. مثلا مرحوم طبرسی در مجموع بیان آیات قرآن را با همون سبقه تفکر کلامی عقلی و کلامی که دارد آیات را همطور معنا میکنه. وقتی که برخورد میکنه بعض آیات، مثلا در مقابل اشاعره احتجاج میکنه، میگه که این حرف اونا را باطل میکنه، یعنی با اون درک و فهمی که خودش در مسئله عقلی داره آیه را هم همجوری معنا کرده. داره موارد زیادی داره، عملا این کار را کردن. اما اینکه در مقدمه یه تفسیر بگویان حالا عقل چه وزنی و چه نقشی داره، مراتب عقل چیه، سطوح عقل کدامه، اینجوری بحث نکردن. این هر فرمودید در بین متفکرینی که به این بحث پرداختن، خب میشود گفتش که حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی به نظر من بهتر از دیگران متعرض این بحث شده. ایشون در تفسیر تسنیم جلد اول دو سه جا به مناسبت به این مسئله پرداختن. من عبارتاشون رو هم یادداشت کردم که بعضیاش رو خدمتتون میخوانم. مثلا یک جا میفرماید در جلد اول تسنیم صفحه 58-59، تفسیر عقلی یا به تفتن عقل از شواهد داخلی و خارجی صورت میپذیرد. تفسیر عقلی اینجوریه، تفتن عقل، توجه عقل، بهرگیری عقل از شواهد داخلی، یعنی شواهد داخلی آیات، و خارجی یعنی استفاده از معلومات و نقطه ها و مطالب خارج از قرآن، مثلا قواعد عقلایی، قواعد ادبی. این عدمی فرمایید می‌فهمند گاهی اینجور که عقل با استفاده از قرائن شواهد داخلی و خارجی به فهم آیات می‌پردازد، یعنی عقل معنای آیه ای را از جمع‌بندی آیات و روایات، حالا اون شواهد خارجی روایات هم هست، و روایات در میابد که این که در این بلکه در میابد معنای آیه ای را از جمع‌بندی آیات روایات در میابد. بجه فهمیدید که در این قسم عقل تنها نقش مصباح دارد، حالا به تعبیر بعضی ابزاریست. ایشون اصطلاح مصباح را با همشت عقل منبع و عقل مصباح به اصطلاح خاص خودشونه، مراد همون ابزار طریق وسیله است. و چنین تفسیر عقلی مجتهدانه چون از منابع نقلی محقق می شود، جزء تفسیر به معصور محسوب می‌گردد. از منابع نقلی، چون منابعش همون خود قرآن کریمه یا مثلا فرضاً روایات، از این منابع استفاده می‌کنه. مجتهدانه است البته، کوشش عقلی مجتهدانه است، اما از این منابع استفاده می‌کنه. ایشون می‌فهمد جزء تفسیر معصور محسوب می‌شود، نه تفسیر عقلی. یعنی این اصطلاح تفسیر عقلی در مقابل تفسیر نقلی، که میگیم تفسیر نقلی داریم، تفسیر عقلی داریم، تفسیر معصور داریم، تفسیر عقلی داریم، چون این تفسیر عقلی نیست، این باز همون از تفسیر به نقل است، از تفسیر به معصور است. خب البته وسیله این تفسیر چیه؟ عقله. این بله، این عقل ابزاری به عبارتی اصلا محل نزا نیست. یه خورده نه، حالا بحث بدیهیات ها، بحث بدیهیات ها نظریات اینجا نیستش. اینجا اینه که نه، میخوام عرض کنم که اصلا اینجا مسئله بدیهیات و نظریات نیست. اینجا مسئله اینه که اگر کسی میخواهد از ظواهر قرآن و شواهد آیات استفاده کنه، خب با چه وسیله این کار رو میکنه؟ این حس که نیست که بگیم که اینا داره میبینه، اینا داره میچشه، اینا داره مثلا میشنود، که این کار یه کار درک حسی نیستش. درسته؟ شهودی به معنای عرفانی هم که نیست. این که عام را با خاص و مطلق را با مقید و مختبر را با متشابه و این رو که نارم سیاق نمیدونم چه، این شهودی که نیست، حسی هم که نیست، میشه عقلی، یه هم کار اجتهادی همگانی، یعنی همه این کار رو میکنن. بعدی میفهمد یعنی حتی اخباری، کسی که روش اخباری داره که آیه را معنا میکنه، میگه به دلیل فلان روایت، اینجوری میگه روایت آمده و این آیه را اینطوری معنا کرده، پس معنی آیه اینه. این عقلیه، این وسیلش عقل دیگه، این که حسی که نیست که بگیم که چشاییه یا شنواییه یا مثلا به اصطلاح ادراک بویایی امثال اینا، تو خودی که کار عقلیه، من تو البته یک درجه خفیف تعقله. ملاحظه میکنید؟ یعنی کسی هم که اجتهاد اصولی نمی کند، اجتهاد اخباری داره در تفسیر، این حد اقل بشه. ملاحظه میکنید چه عرضه؟ یعنی آدمی که سبک مفسری که سبک روایی هم داره، بالاخره این یه مبنا داره دیگه، با عقلش میگه بله، چون که روایت معصوم است و معتبر است و حجت است، پس معنی آیه این است. در واقع استدلال داره، منتها استدلالش رو ذکر نمی کنه. اون عقل حالا عبارت بعدشه که بخوانم مشخص میشه. گاهی حالا عقل نقش ابزاری داره و این نقش ابزاری ایشون میفهمن چنین تفسیر عقلی مجتهدانه. من عرضم این هستش که حتی اون تفسیرهایی هم که طبق اصطلاح اصلا اجتهادی نیست، این روایات محضن وسا هیچی نمیده. فرض کنید که یک مفسریست در بیان معنی آیات میشه روایتی رو گفت من نیست، این همین که میگه روایت اینا گفته معنی آیه اینه، این هم خودش اینو اجتهاده دیگه. این خفیفترین و ساده‌ترین درجه تفکر عقلی در باب فهم قرآن هست. درست؟ حالا یه خورده از این قوی‌تر اینه که بگه آقا ظواهر قرآن هم حجت، قرآن هم با قرآن هم میشه فهمید، این های روایات، این علاوه بر روایات، این یه خورده قوی‌تر میشه، یعنی در واقع میدان اجتهادش وسیع‌تر میشه. حالا اگر علاوه بر این بگوید آقا با قواعد ادبی و عقلایی فهم و محاوره با اینا هم ما میتونیم، یه خود قوی تر میشه اجتهادش. حالا دو میفهمید؟ خلاصه این مقدار از تفکر عقلی ایشون که عقل مصباح هست، چون داره آیات را با آیات، آیات را با روایات، آیات را مثلا با لغت عرب امثال اینا میفهمید. اما دقت کنید الان، و یا به استنباط از برخی مبادی تصوری و تصدیقی از منبع ذاتی عقل برهانی و علوم متعارفه صورت میپذیرد. دقت کنید، یه چیز دیگه است. عقل که میخواد آیات را تفسیر بکنه، لا یرجع الی ظواهر الآیات، سیاق الآیات، قرائن متصله منفصله روایات، نه یه کار دیگه میکنه. بر اساس اون یافته های عقلی خودش، درکی که تصوراً از یک مفهومی داره، مثلا از کلمه روح، مثلا از کلمه روح یک دریافتی داره، معنی از روح میفهمه. خب با همین معنایی که از روح خودش میفهمد به لحاظ بحث عقلی، میگه اینجا یه گفته از قول روح من امر ربی، روح یعنی اون همین، یعنی مفهوم چیز، کلمه روح را معنی میکنه. چطور معنی میکنه؟ بر اساس اون درک عقلی که خودش داره. یه وقت هستش که برای فهم این کلمه از کلمه های دیگر قرآن استفاده میکنه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی جستجو میکنه، میگه ببینم کلمه هدایت، مثلا کلمه ولایت، کلمه روح، کلمه قضا، کلمه قدر، امثال اینا، اینا یعنی چه؟ میگرده در خود آیات جستجو میکنه. اون میشه نقلی. اونجا عقل ابزاره، منبع نیست. اما یه وقت میگه خیلی خب، من بر اساس اون آموخته های خودم که بحث کردم در علم مثلا فلسفه یا در کلام یا در روانشناسی یا مثلا در انسانشناسی، حالا این بحث نفسشناسی مثلا اینجور چیزا، من بر اساس این پژوهش عقلی و معرفتی خودم میدونم که روح یعنی این، قلب یعنی این، عقل یعنی این، هدایت یعنی این، مثلا قضا یعنی این، قدر یعنی این. یه درک پیشین دارم، تصوری ها، این میشه تصوری. خب حالا قضایی که در این آیه یا قدری که به کار رفته یا روحی که به کار رفته معناش چی چیه؟ معنای این در متن قرآن چیست؟ این همونی که من یافتم. اگه اینجوری برخورد بکنم، یا به استنباط از برخی مبادی تصوری، خب روح مثلا معنیش اینه، قضا معنیش اینه، و تصدیقی که حالا تصوری که داره جد من پیدا کرده، که مثلا من معتقدم که روح چنین پدیده ایست، مثلا مجرد هست، ذاتن نفعنه. اگه ازش سوال کنم که شما روح را یا نفس را چی میدانید، میگوید که جوهرون مجردون عن الماده ذاتن نافعنه. خب حالا این تصدیق را از قبل داره، این تصدیق را از قبل داره. بر اساس این تصور و تصدیقش از منبع ذاتی عقل برهانی، حالا ایشون قید کرده ناکنید عقل برهانی، معلوم شاید عقل غیر برهانی را ایشون منبع نمیدانه. اگر عقل برهانی باشه و علوم متعارفه، علوم متعارفه یعنی علومی که در یک علمی به عنوان اصول موضوعه پذیرفته شده، مسلمات یک علم به شمار میره، یعنی ارباب اون علم، مثلا ارباب کلام یا فلسفه، تسلسل معال مثلا علوم متعارفه صورت میزده، که در این قسم عقل نقش منبع داره، اینجا فهم، نه صرف مصباح. بنابراین تفسیر عقلی مخصوص به موردی است که برخی از مبادی تصدیقی و مبانی مستور و متلی برهان، برهان مطلب به وسیله عقل استنباط کرده و آیه مورد بحث بر خصوص آن حمل شود. این میشه تفسیر عقل. نه دیگه، چه سختی داره، خیلی روشنه. خب حالا هر مقداری که نگاه کنید، مرزش مشخصه، هر مقداری که ما وقتی میخوایم آیات را معنا بکنیم، به خود آیات رجوع کنیم، به روایات رجوع کنیم، به مثلا نقل لغت که چیز نقلیست، قواعد ادبی، صرف، نحو، اینا که عقلیات که نیستن، اینا نقلیات هم. بر اساس اینها اگر چنانچه ما این را تفسیر بکنیم، یه میشه تفسیر عقلی، عقل ابزاری. اما اگر نه، خود عقل یه قانون داره، عقل برهانی را طبق قید ایشان، از اون قاعده برهانی برای فهم این آیه استفاده میکنند. یه کاری به کار ظواهر اینا نداشته باشه مثلا، میشه تفسیر عقلی میمندن. حالا آیا این معتبره یا نه؟ چون فعلا حکم ندارن، دارن معنا میکنن، فعلا نظر نداده اینجا که آیا این جایزه یا جایز نیست، چه مقدار جایزه. بعد انشاءالله بحث میکنن، ایشون انصافا خوب بحث کرده. این حالا تصویر مسئله هست که اولا ما یک تصویری از این که میگیم عقل نقش در فهم قرآن داره، مقصودمون چیه؟ نقش ابزاری و مصباحی داره یا نقش منبعی و مصدری داره؟ این خیلی خوبه، یعنی این توجه دادن که ایشان آمده این دو تا مقوله رو از هم دیگه جدا کرده، به نظرم چیز قشنگی است. تنقیح میکنه، تبیین میکنه موجود بر این در اینجا همین عبارت خواندم در این منطق. حالا اگر ما از ایشان سوال کنیم که نظر حضرت عالی درباره مجاز بودن و نبودن، معتبر بودن و نبودن این عقل دوم، اون عقل اول که معلومه دیگه، اون اگه نباشه که خواهد میشه، اون اول که اعتبارش بودیتش بحثی نداره، آیا حالا این دومی اعتبار داره یا نه؟ و اگه داره شرط و شروطش چیا هست؟ ایشان در صفحه یالا من جاشم میگم که اگر خودتون فرصت شده اینا خواستی که اونو فرمویید، تصمیم جلد یک صفحه 171 تا 174 اونجا این را مطرح کرده. هر کتاب، کتابی هم دارم که کتاب خوبی هم هست به نام منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، که من توصیه هم به پیشنهادم به دوستان این کتاب را بخوانم، خیلی ارزشمند است، کتاب خوبی است، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. هم اونجا و هم در تصنیم می‌فهمند که عقل یک وقت عقل تجریدی است، یک وقت عقل تجریدی. حالا با این تحلیلی که من فرمودم دستم می‌دارم، اینا هم خوبه ها، اینا کمک می‌کنه به اینکه ما وقتی می‌خوایم نظر بدهیم، نفی کنیم، اثبات کنیم که عقل نقش داره یا نداره، اینا همه رو بدونیم که عقل یعنی چه. عقل تجربی اون مشخص، عقل تجربی یعنی عقلی که دانشمندان طبیعت شناس بر اساس داده های حسی و آزمایشی یا آزمایشگاهی ازش بهره میگیرند. عقل در حوزه طبیعت شناسی میشد عقل تجربی، عقلی است که تحلیل و بررسی میکنه داده های حسی. خب عقل تجربی خود حالا شقوق و انهایی داره. یک وقت عقل تجربی برهانی است، یعنی در عین این که در حوزه تجربیات است به برهان میرسه، یعنی به یقین میرسه. دقت میکنید، عقل تجربی یقینی. یک وقت نخیر عقل تجربی ظنی است یا احتمالی است. اون جاهایی که به یقین میرسه، حالا البته کمیابه، میفهمن این عقل تجربی یقینی کمیابه. چرا کمیابه؟ چون به یقین، یقین منطقی، عقل تجربی بخواد به یقین منطقی برسد، این مبتنی بر دو چیزه، به صورت منقل قلوب. یکی استقراء تام است. اگر چنان که عقل تجربی موارد یک پدیده طبیعی را به صورت همه جانبه، همه ی مصادیقش را ببینه، استقراء تام بکنه، خب بله این دیگه دیگه این داره، در تک تک این موارد مطلب را یاد بگیره، چیزی نیست یقین میکنه. اما خب مستحضری، ما استقراء تام در مسائل طبیعت شناسی نداریم. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که مثلا من این که میگویم آب در صفر درجه منجمد میشود یا در 100 درجه به جوش میاد، تمام مصادیق آب را، ماضی و حال و آینده را من استقرار کردم. تازه حالش هم نکرده، باشه اصلا به ماضی و آینده استقرار تام که معمولا نداریم. استقرار تام که نداریم میرسه به دومی، میشه استقرار ناقص. درسته؟ آیا ما از دل یا از طریق استقرار ناقص میتوانیم به یقین برسیم، به یقین منطقی؟ بله، منتها یه شرطی داره. اگه گفتید شرطش چیه؟ بله، حالا تعابیر دوست درسته، معلوم میشه همه تو متوجه هستید و تعابیرتون فرق میکنه. اونیست که در اصطلاح اهل منطق میگن قیاس خفی، که مرز است بین تجربیات و استقرائیات ناقص محض. اینا مرحوم های مظفر هم اینا را خوب داره، این کتاب المنطق بحث خوبی داره. در کتاب های منطق نوان هست که تجربیات، مل فرق بین تجربیات و استقرائیات محضت صرفه سرای ناقص ها. در استقراء صرف ما قیاس خفی نداریم، اما در تجربیات بعد الاستقراء قیاس خفی داریم. اون قیاس خفی اگر بیاد در وسط قرار بگیره، اون وقت نتیجه استقراء میشه یقینی. توجه میفرمایید؟ لذا تجربیات را از یقینیات قرار دادن در منطق. تجربیات، حسیات، متواترات، حسیات، مشاهدات، وجدانیات، فطریات، اولیات، اینا هم از یقینیات دیگه. این حد میفرمایید؟ خب حالا آیا، دقت کنید اینجا مشکله، آیا انسان میتواند از استقراء ناقص به اون قیاس خفی برسه؟ قیاس خفی چیه؟ قیاس پنهان، قیاس خفی. اون قیاس خفی این استش که تعاقب این دوتا حادثه که مثلا تمدد الحدید و اون اصال معروف المنطق، انبساط الحدید، تمدد الحدید همراه با حرارت که وقتی گرم شد انبساط و تمدد پیدا کرد، میگیم که خیلی خوب، ما این را به مقدارهای مختلف در زمانهای مختلف در شرایط گوناگون و امکنه گوناگون این کار کردیم، آزمایش کردیم و دیدیم اینجوریه. یعنی هر وقت که حرارت برای حدید حاصل میشه یا یعنی انبساط گرد میشه، اینو تمدد انبساط مولکول‌هاش به صورت علمی از هم فاصله میگیره، تمدد پیدا میکنه. درسته؟ میگه خیلی خوب، حالا یه بار رخ داد، دو بار رخ داد، نه مکرر رخ داد، اون هم در شرایط گوناگون که به نظر میامد اینا شاید اثر داشته باشه، هوا سرد باشه، هوا گرم باشه، مثلا شورزار باشه، پس دشت باشه، بیابان باشه، این مکان، اون زمان، این شخص، اون شخص، همه این عواملی که احتمال دارد در این تدید مؤثر باشد امتحان شد، نه اینا هیچ اثر نداره. خب چی میفهمیم؟ آیون میگویند که این اتفاقی نیست، هذه الحادثه لیست اتفاقیتن. چرا؟ میگن اتفاقی لا یدوم و لا یتکرر، حادثه اتفاقی که بدون سببیت، یعنی بدون اینکه رابطه سببیت بین الف و ب باشه، این مکرر الف و ب با هم رخ بدن، این الاتفاقی لا یدوم یا الاتفاقی لا یتکرر، این اصله. وقت بر اساس این قاعده که چیزی که اتفاقی باشه یعنی سببیت درش نباشه، دوام و استمرار نداره، پس این اتفاقی سببیت داره. وقتی سببیت کشف شد، اون وقت یه قاعده عقلی داریم که هرگاه که سبب محقق شد مسبب محقق میشه، بر اساس این قاعده عقلی که قاعده سببیت، یعنی عدم انفکاک معلول از علت، علت که واقع شد معلول حاصل میشه. اینا میشه، اینا میشه عقل، قیاس در واقع استدلال عقلی. حالا با این مقدمات، این ساده نیست، این که انسان بتواند به این مطلب برسه امر ساده ای نیست، چون احتمالات زیادی وجود داره که از ذهن ما رفته باشه، ما اونا رو در نظر نگرفته باشیم، ذهن ما نرسیده باشه، یه احتمالات وجود داره. خلاصه، حالا حرف را اینجا خلاصه کنیم، گفته می شود که در عقل تجربی اگر ما بتوانیم اون سبب را کشف کنیم برای اون حادثه بله اینجا یقینی میشه. اما خب البته این یه خورده مشکله، کار ساده ای نیست سبب را کشف کنیم. این یک تتمه‌ای بحث داره چون وقت گذشت، حالا این بحث بسیار عمیق و دامنه‌دار است. انشاءالله دنبال این را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.